رودخانه با خبر.
با صبحانه با خبر رادیو فردا همراه هستید. امروز 24 تیر ماه سال 1394 برابر با 15 ژوئیه 2015 میلادی. سلام میکنم به همه شما همراهان همیشگی صبحانه با خبر، برنامه ای که هر روز از ساعت 7 صبح ایران به مدت 60 دقیقه با شماست، با خبر و تحلیل و گفتگو و گزارش از مهمترین رویدادهای ایران و جهان. سردبیر این برنامه مهرداد میردامادی، حسن جعفری مسئول خبر و من نوشین سید حسینی مجری این برنامه هستم. پیش از پرداختن به گزارش‌ها و گفتگوها بشنویم آخرین اخبار رو از همکارم حسن جعفری.
با سلام و ادای احترام به همراهان عزیز رادیو فردا، آیت الله علی خامنه ای رهبر جمهوری اسلامی ایران عصر دیروز در دیدار با رئیس جمهور و هیئت دولت از آنچه زحمات صادقانه و مجدانه مذاکره کنندگان هسته‌ای خواند قدردانی کرد. بنابر وبسایت رسمی رهبر جمهوری اسلامی، وی در این دیدار اظهار نظری دیگر در مورد توافق هسته‌ای نکرده و تنها به نامه امام اول شیعیان به مالک اشتر پرداخته است. حسن روحانی رئیس جمهوری ایران در این دیدار ابراز امیدواری کرده که توافق هسته‌ای وین زمین ساز پایان فشارها بر ایران باشد. باراک اوباما رئیس جمهوری آمریکا شب گذشته در تماسی تلفنی با ملک سلمان پادشاه عربستان سعودی با او درباره توافق هسته‌ای ایران گفتگو کرد. به گفته کاخ سفید، آقای اوباما در این تماس تلفنی تأکید کرده است که آمریکا همچون همیشه خود را متعهد به همکاری با شریکانش در منطقه برای مقابله با اقدامات بی‌ثبات کننده ایران می‌داند. خبرگزاری دولتی عربستان نیز گزارش داده که ملک سلمان در این مکالمه تلفنی به ایران هشدار داده است که پول‌های آزاد شده پس از لغو تحریم‌ها را خرج دامن زدن به آشوب‌های مداخله جویانه نکند. دفتر نخست وزیر اسرائیل اعلام کرد متن توافق هسته‌ای شش قدرت جهانی با ایران روز سه‌شنبه در کابینه امنیتی اسرائیل بررسی و به اتفاق آرا رد شده است. در بیانیه دفتر نخست وزیر همچنین آمده است اسرائیل خود را متعهد به قبول این توافق نمی‌داند. بنیامین نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل پس از نشست کابینه امنیتیش گفت در برابر کسانی که ما را تهدید به نابودی می‌کنند، اکنون اسرائیل خود برای دفاع از خود اقدام میکند. باراک اوباما رئیس جمهوری آمریکا روز گذشته در تماس تلفنی با نخست وزیر اسرائیل به وی اطمینان داده بود که آمریکا خود را همچنان متعهد به حفظ امنیت اسرائیل میداند. اما خبری از داخل ایران، ساعتی پس از انتشار خبر توافق هسته‌ای، شماری از ساکنان تهران و دیگر شهرهای ایران به خیابان‌ها آمدند و به جشن و پایکوبی پرداختند. به نوشته خبرگزاری دولتی ایرنا، با اینکه خبر به نتیجه رسیدن مذاکرات هسته‌ای کمی از ظهر گذشته در ایران منتشر شد، اما موج شادی مردم به پس از افطار موکول شد. بنابر گزارش‌ها، شرکت کنندگان در این شادمانی‌ها شعارهایی به ویژه در حمایت از محمد جواد ظریف وزیر خارجه ایران سر می‌دادند و همچنین خواستار پایان بازداشت خانگی میرحسین موسوی، زهرا رهنورد و مهدی کروبی شدند. و خبر آخر این که ناصر سراج رئیس سازمان بازرسی کل کشور دیروز از یک فساد مالی 700 میلیارد تومانی در کشور خبر داد. آقای سراج گفته است فردی با تشکیل شرکت‌های سوری و کاغذی موفق شده وام‌های سنگینی بگیرد و این پرداخت‌ها با علم و آگاهی به موضوع صورت گرفته است. رئیس سازمان بازرسی کل کشور به جزئیات بیشتری در این باره اشاره نکرده است.
با سپاس از حسن جعفری. حسن، 26 دقیقه دیگه باز هم باز میگرده با خلاصه آخرین اخبار ایران و جهان، و اما بشنویم و ببینیم از آنچه که در این بخش از صبحانه با خبر شاهد خواهید بود و خواهید شنید. در گفتگو با یک تحلیلگر به ابعاد سیاسی و اجتماعی توافق هسته‌ای در داخل ایران میپردازیم. در بخش اقتصادی از چالش‌های پیش روی ایران در دوران پسا تحریم می‌شنوید. سری به مطبوعات چاپ تهران و از موضع‌گیری آنان در قبال توافق هسته‌ای برایتان می‌گوییم. و البته از آخرین اخبار میادین ورزشی هم با خبر خواهید شد. اگر مایل باشید با ما تماس بگیرید و نظراتتون رو با ما و دیگر شنوندگان و بینندگان رادیو فردا در میان بگذارید. شماره تلفن ما هست 2042-02-2112-2112. برای تحلیل آثار سیاسی و اجتماعی توافق هسته‌ای در ایران با مجید محمدی تحلیلگر و جامعه شناس سیاسی مقیم نیویورک همراه هستیم. آقای محمدی، توافق جامع نهایی بالاخره به نتیجه رسید، ولی سوالات زیادی همچنان بی جواب هستند، از جمله اینکه به نظر شما حکومت جمهوری اسلامی تا چه حد حاضر هست که حالا از این توافق جامع حمایت کنه؟
آنچنان که از واکنش ها برمیاد، رهبر جمهوری اسلامی مستقیما از توافق حمایت نکردند برای افکار عمومی، اما از تیم مذاکره کننده ایشون تقدیر کردند. مثل همیشه آقای خامنه‌ای نمیخواهد که مسئولیت این توافق رو بر عهده بگیره، طبعا مسئولیت رو بر گردن دولت خواهند انداخت. مقامات سیاسی حتی قبل از توافق عمدتا با این ماجرا موافق بودند و استقبال کردند. مقامات نظامی که قبل از اعلام توافق نگرانی های خودشون اعلام می کردن یا هشدار می دادن، اونها بعد از اعلام توافق هنوز در حال سکوت به سر می برن. گروه معروف به دلواپسان، اینها بعد از اعلام توافق عمدتاً با طعنه و کنایه با این موضوع مواجه شدن. اما مهمتر از همه روزنامه کیهان که تا حدودی مواضع رهبر جمهوری اسلامی رو هم منعکس میکنه، از این توافق با عنوان کلاهبرداری یاد کرده و این خب البته تا حدودی جای نگرانی رو باقی میگذاره که ممکن هست در آینده کاست حکومتی و نیروهای امنیتی و نظامی که کیهان همیشه سخنان و دیدگاه‌های اونها رو منعکس می‌کرده، اونها ممکن هست که در آینده نخواهند بخش‌هایی از توافق رو به اجرا بگذارند.
حالا اثرات اجتماعی این توافق چی هست؟ یعنی تأثیرش روی مردم ایران چی هست؟
مهمترین تأثیرش بالا رفتن سطح مطالبات از دولت آقای روحانی هست. عمدتاً مطالبات داخلی، مطالبات سیاسی و مطالبات اقتصادی. در حوزه مطالبات اقتصادی من فکر نمی‌کنم بیش از تأثیرات روانی اولیه مردم چیزی گیرشون بیاد، چون بحران‌های اقتصادی و مشکلات اقتصادی دولت آنقدر هست که به سرعت چیزی بیش از 100 میلیارد دلاری رو که ناشی از درآمد نفت خواهد بود ببلعه. اما در حوزه سیاسی اجتماعی او در اون حیطه هم دولت آقای روحانی نشون داده که سرمایه گذاری چندانی روی اون زمینه ها نمی کنه، غیر از خوشبینی و غیر از عوض شدن مود جامعه، غیر از عوض شدن وضعیت عمومی جامعه، من فکر نمی کنم که دولت سرمایه گذاری چندانی در برآوردن مطالبات اجتماعی و مطالبات سیاسی مردم انجام بده.
حالا به نظر شما آیا فکر میکنید که تا چه حد این احتمال مطرحه که حکومت جمهوری اسلامی با در دست داشتن این برگ برنده بین المللی یعنی توافق به سخت گیری هایی در حوزه سیاست های داخلی رو بیاره؟
من فکر نمیکنم چنین بشه، چون ماشین سرکوب جمهوری اسلامی کاملا مستقل از سیاست خارجی عمل کرده تا کنون و بعد از این هم عمل خواهد کرد. اقتضائات حکومت تغییری نخواهد کرد. اتفاقا آقای خامنه‌ای همیشه مذاکرات هسته‌ای رو با دولت‌های غربی از روابط بین‌المللی ایران جدا کرده. در حیطه سیاست داخلی هم همچنان بر طبل دشمنی با امریکا، با اسرائیل کوبیده خواهد شد و همیشه هم خب این ابزارها برای توجیه سرکوب‌های داخلی مورد استفاده قرار می‌گرفتند و همچنان مورد استفاده قرار خواهند گرفت.
با سپاس از مجید محمدی تحلیلگر و جامعه شناس سیاسی مقیم نیویورک.
خیلی ممنون.
درباره توافق هسته‌ای و آثار بعد از اون و پیامدهاش در داخل و خارج از ایران شماری از شنوندگان و بینندگان عزیز رادیو فردا با ما تماس گرفتند. فرصتی هست که زمانی بدیم به این دوستان و بشنویم پیام‌های اونها رو.
واقعا زمین قصد افری ملت ایران که سالها چش انتظار این لحظه بودن که تحریما برداشته بشه، دری برشون باز شه و از این امامزادهی هسته‌ای یک شفایی بهشون برسه و متاسفانه نرسید و نخواهد رسید، چون که از ما مستحق‌تر یمن، از ما مستحق‌تر لبنان، عراق، حزب الله، فقط اونها در اولویت هستن، ملت ایران در اولویت نیستن. آقا به خودتون بیاین، برداشتید آقا لیسانس این مملکت، فوق لیسانس این مملکت رو برداشتید برای سفوری استخدام کردید، واقعا ببینید ملت ایران به کجا رسیدن. من متشکرم از رادیو فردا که صدای ما رو به گوش اینا میرسونه.
واقعا خیلی متشکر از آقای احمدی نژاد که انقدر شعار داد و لجاجت احمقانه کرد که برای تفیه اشتباهات ایشون ملت ایران باید تسلیم بشه و سرخم بکنه. راست میگن یه نفر سنگی رو میدازه تو چاسه عاقل بکنن. این چه چیزیه که آقای خامنه‌ای کش نزدیک بود؟
نام و بوی ایران در ریشه و جانم هست و ایرانی هستم، ولی در کل این ماجرای هسته‌ای خواستم از پرزیدنت اوباما تشکر کنم، نه از روحانی، نه از ظریف و نه از خامنه‌ای. پرزیدنت اوباما بود که با تأمل و اصرار به دیپلماسی در سالهای اخیر برای رفع مشکلی که جمهوری اسلامی در کل جهان به وجود آورده بود، همه جهانیان رو تشویق به این کارزار گفتار دیپلماسی رهنمود کردند. و الا اگر رئیس جمهور تندخوی دیگری می بود، شاید از رفتار جورج بوش اطاعت می کرد که عراق را به نابودی کشید، در صورتی که برداشتن صدام حسین بسیار راه‌های هموارتری نیز داشت. خدا پشتبان ایران باشد.
امروز اینها در رابطه با مسئله هسته‌ایشون توافق کردند، اما آیا تصور میکنید این پایان بحرانسازی جمهوری اسلامی است؟ من چنین تصوری نمیکنم. جمهوری اسلامی حکومتی است که ذاتش در بحرانه، یعنی در بحران زندگی کرده و در بحران هم زندگی خواهد کرد و بالاخره یه روزی یکی از همین بحرانهای خودش دامن خودش رو خواهد گرفت و سرنگونش خواهد کرد. جمهوری اسلامی نمیتونه با امضای توافق هسته‌ای همه چیز رو تموم شده بدونه، به دلیل اینکه مسائل بسیار مهمی هست. اینا توافق هسته‌ای رو امضا کردن، آیا در منطقه دیگه شرارت نمی‌کنن؟ آیا از حزب الله حمایت نمی‌کنن؟ آیا از حماس حمایت نمی‌کنن؟ آیا در یمن شرارت نمی‌کنن؟ در نتیجه من تصور نمی‌کنم دخالت‌های جمهوری اسلامی در کشورهای منطقه به پایان برسه. متأسفانه با برداشت شدن تحریم‌ها، این پولی که به مملکت سرازیر میشه خرج مردم نخواهد شد، بلکه به جیب آقای سید حسن نصرالله و حماس و بقیه اعراب تروریست خواهد رفت که در منطقه شرارت بکنن، حوثی‌های یمن و بقیه. و بنابراین این برداشت شدن تحریم‌ها رو به نظر من به اونا بایستی ما تبریک بگیم و نه به ملت ایران.
توافق هسته‌ای ما تبریک میگیم به ملت لبنان، به ملت فلسطین. از فردا است که پولا سرازیر میشه برای ملت لبنان و ملت فلسطین، به اونا تبریک میگیم، تسلیت میگیم به مردم ایران.
از تهران سرک اندیشه تماس میگیرم. خواستم به سفیران هستی ایران خسته نباشه بگم، به خاطر این دل جرأت تو زنی، اما مردم ایران طی 37 سال جنگ و حرفای نامربوط که شنیدن، گرسنگی و سختگی و صفهای جلو مغازه ها کشیدن، به خاطر اینکه زیر حرف زور نرفتن، جیباشون خیلی خالی شده. از رهبر عزیزم میخواهم این طور که بلوکه شده است هر گرفتیم بین این مردم تقسیم کنن تا خستگی از تن این مردم رنجیده و سرف راست در آید و از این مملکت با دل جان حفاظت کنیم.
نظر و دیدگاه شما بخش جدا نشدنی پوشش خبری ماست. شماره پیامگیر رادیو فردا 00420221122112.
اینجا همه همو میبینن،
اینجا دوست آشنا زیاد داریم،
از هر رنگ و هر جا و هر عقیده کنار همین،
مشغول گپ و گفتگو.
اینجا فیسبوکه، فیسبوک رادیو فردا،
facebook.com/radio.farda.
سلام،
سری میزنیم به دنیای اقتصاد و تحلیل اخبار این حوزه با فریدون خاوند، کارشناس اقتصادی رادیو فردا. آقای خاوند سلام، صبح روز چهارشنبه شما بخیر.
سلام بر شما خانم سید حسینی و بر شنوندگان و بینندگان عزیز صبحانه با خبر.
آقای خاوند، با تصویب برنامه جامع اقدام مشترک، ایران وارد دوره پسا تحریم شده. آیا این به معنای شروع فصلی تازه در اقتصاد معاصر ایران محسوب میشه؟
23 تیرماه 1394 روز اعلام برنامه جامع اقدام مشترک میتونه سرآغاز دوران تازه‌ای باشه در سیاست‌گذاری اقتصادی ایران به دو شرط. اول اینکه کشور با درس گرفتن از تجربه بسیار تلخ دوران تحریم با قواعد بازی در فضای بین‌المللی آشنا شده باشه، به توانایی ها و ضعف های خودش پی برده باشه و بتونه به عنوان یکی از بازیگران صحنه جهانی از ارتباط با سایر بازیگران به خصوص قدرت هایی که حرف اول رو میزنند به سود منافع ایرانی ها استفاده بکنه. شرط دوم این هست که فضای درونی اقتصادی ایران برای بهره گیری از امکاناتی که پایان تحریم در اختیار کشور قرار میده تغییر بکنه، به خصوص از راه اجرای اصلاحات لازم برای خروج از یک اقتصاد دولتی و نفتی و باز شدن راه برای مشارکت همه ایرانی ها در فرایند بازسازی اقتصادی کشورشون. بدون تحقق این دو شرط اقتصاد ایران در بهترین حالت برمیگرده به دوران پیش از تحریم‌های اخیر، همراه با همه ناهنجاری‌ها و بن‌بست‌هایی که همون موقع هم در فضای اقتصادی کشور وجود داشت.
ولی در کوتاه مدت و تا فراهم آمدن شرایط لازم برای استفاده درست از دوران پسا تحریم، اقتصاد ایران با چه چالش‌هایی روبرو هست؟
مهمترین خطر در کوتاه مدت خوشبینی زیاد در مورد نتایج توافق جامعی هست که در وین به دست اومده. البته این سندی است بسیار مهم که زمینه خروج ایران رو از سخت‌ترین تحریم‌هایی فراهم می‌کنه که در دوران بعد از جنگ جهانی دوم بر یک کشور تحمیل شده. با این حال انتظار معجزه نباید داشت. افراط در خوشبینی میتونه به افراط در یأس و بدبینی منجر بشه و میدان باز بشه برای افراطیون مخالف این توافق. خطر دیگر اون هست که با افزایش درآمدهای ارزی، مستی ناشی از دلارهای نفتی، بار دیگر ضرورت انجام اصلاحات اقتصادی رو از یادها ببره، واردات انبوه از سر گرفته بشه و دولت بزرگتر بشه. این خطر هم به صورت جدی وجود داره که دلالهای تحریم، اونهایی که از بسته شدن راه‌های ارتباطی اقتصادی ایران با دنیا استفاده کردند، این بار به دلالهای پسا تحریم بدل بشن، مافیایی برای چنگ انداختن بر دلارهای نفتی که با رفع تحریم به خزانه داری جمهوری اسلامی ریخته میشه.
به این ترتیب برای مقابله با این چالش ها چه باید کرد؟
تنها راه ممکن میدان دادن به سرمایه گذاران و کارآفرینان واقعی هست، اونهایی که مالیات میپردازند، فرصتهای شغلی به وجود میارند و با استفاده از پایان تحریم ها می روند به فتح بازارهای دنیا.
با سپاس از فریدون خاوند، کارشناس اقتصادی رادیو فردا.
منم از شما تشکر می کنم. چهارشنبه خوبی رو آرزو دارم برای شنوندگان و بینندگان رادیو فردا.
یکم پول دارم، نمیدونم چی کارش کنم. به نظرت طلا بخرم یا دلار؟
10 روز از ماه نگذشته حقوقم تموم شد، موندم با این تورم و گرونی تا آخر ماه چجوری سر کنم؟
به نظرت سکه ارزون میشه یا همین روزا بخرم؟
پاسخ به پرسش های اقتصادی شما در
نماگر،
مجله اقتصادی رادیو فردا،
چهارشنبه ها ساعت 7:30 عصر به وقت تهران.
باز هم صبح و خبر و روزنامه با شهرام رفیع‌زاده. شهرام سلام، صبح روز چهارشنبه بخیر.
صبح بخیر، درود بر شما و درود بر همراهان رادیو فردا.
شهرام، در مروری بر مهمترین اخبار صفحات اول روزنامه‌های چاپ تهران امروز صبح چهارشنبه، نگاه روزنامه‌های نزدیک به اصلاح طلبان یا حامی دولت به توافق وین چطور بوده؟
اغلب روزنامه‌هایی که نزدیک به اصلاح طلبان هستند یا میشه از اونها به عنوان روزنامه‌های نیمه مستقل یاد کرد، یا روزنامه‌هایی که نزدیک به حامی دولت هستند، امروز از توافق وین استقبال کردن. از جمله روزنامه‌ها روزنامه شرق هست که در نیمتای اول خودش عکسی از جان کری وزیر خارجه آمریکا و آقای محمد جواد ظریف وزیر خارجه ایران رو منتشر کرده با تیتر پیروزی بدون جنگ، و اشاره کرده این روزنامه به اظهارات آقای حسن روحانی، آقای باراک اوباما، آقای ولادیمیر پوتین و برخی دیگر از شخصیت ها. همچنین از قول مدیر عامل شرکت ملی نفت ایران خبر داده که دستور افزایش تولید نفت برای همه میادین نفتی صادر شده. روزنامه ایران که نزدیک است به دولت عکسی که خودش رو اختصاص داده به آقای حسن روحانی رئیس جمهوری اسلامی با تیتر ایران بر قله توافق، و نوشته که آقای روحانی در سخنان خودش گفته ما چهار هدف در مذاکرات هستی داشتیم و به هر چهار هدف رسیدیم. روزنامه دیگری که تیتر اصلی خودش رو به توافق وین اختصاص داده، روزنامه اعتماد هست، از این توافق به عنوان انقلاب دیپلماسی یاد کرده و نوشته که جهان تغییر کرد. البته روزنامه اعتماد در سرمقاله خودش هم که آقای جواد دلیری اون رو نوشته، از عصر تازه در روابط بین الملل یاد کرده و نوشته که این توافق نشون داد که میز مذاکره تنها راه رسیدن به صلح هست. برخی از جزئیات توافق رو هم روزنامه اعتماد امروز منتشر کرده. روزنامه فرهیختگان عکس یکی خودش رو اختصاص داده به شادمانی شبانه مردم بعد از توافق وین و گزارش مفصلی در این زمینه منتشر کرده. روزنامه قانون با تیتر حصر ایران شکست، به طور ضمنی ماجرای حصر آقای میرحسین موسوی و مهدی کروبی و خانم زهرا رهنورد رو که اون هم رفع حصر یکی از وعده های آقای حسن روحانی بوده یادآوری کرده، و البته عکس خودش رو اختصاص داده به جشن و شادمانی بعد از توافق. روزنامه آفتاب یزد نوشته که کلید چرخید، ایران خندید، و به ویژنامه‌ای هم که منتشر کرده اشاره کرده. روزنامه شهروند هم علاوه بر این که در نیمتای نخست خودش عکس وزرای خارجه رو منتشر کرده و از انفجار اتمی بدون بمب یاد کرده، اشاره کرده که دلیل شادمانی مردم این هست که مردم علاوه بر این که از این مذاکرات ایران سربلند بیرون آمده، چرخ زندگیشون هم قرار است بچرخه و به همین دلیل مردم شاد و خرسند هستند.
حالا روزنامه‌های نزدیک به اصولگرایان چطور واکنش هاشون نسبت به این توافق رو در صفحات اولشون بازتاب دادن؟
روزنامه‌های نزدیک به اصولگرایان امروز موازه یک دستی ندارن. از جمله تندترین موازه رو روزنامه کیهان اتخاذ کرده با تیتر 180 درجه اختلاف و دو روایت از یک توافق، نوشته که اختلاف روایت و برداشت از توافق وین در همون اولین ساعات اعلام این توافق خودش رو نشون داده. روزنامه حمایت که نزدیک است به قوه قضاییه نوشته که ایران و 5+1 به جمع‌بندی مذاکرات هسته‌ای رضایت دادن، از توافق یادی نکرده این روزنامه. روزنامه جوان که نزدیک است به سپاه پاسداران تأکید کرده در تیتر یک خودش که تثبیت ایران هسته‌ای با توافق وین به دست اومده، البته با ایستادگی ملت، به نوشته این روزنامه. روزنامه دیگری که در میان روزنامه‌های نزدیک به اصولگرایان هست و امروز در صفحه یک خودش این موضوع یعنی توافق وین رو مورد توجه قرار داده، روزنامه وطن امروز هست، نوشته که در انتظار اجرای این توافق خواهیم ماند. آقای مهدی محمدی در گزارش مفصلی که نوشته تأکید کرده که مذاکرات هسته‌ای تحت مدیریت رهبر جمهوری اسلامی انجام شده و این خلاف موازی پیشین روزنامه وطن امروز یا روزنامه‌های مثل کیهان است.
و روزنامه‌های اقتصادی چطور؟ اونها از آثار توافق وین بر اقتصاد ایران چه ارزیابی دارن؟
روزنامه‌های اقتصادی امروز سعی کردن با نظرخواهی یا یادداشت‌ها و تحلیل‌هایی به فردای توافق و رفع تحریم‌ها بپردازن و ایران و اقتصاد اون رو مورد بررسی قرار بدن. روزنامه جهان صنعت در همین زمینه یادداشتی از آقای علی دادپی منتشر کرده، اقتصاددان و استاد دانشگاه، که ایشون در این یادداشت تاکید کرده که دوران پسا توافق و پسا تحریم در یک چیز مشترکن و اون نیاز به انجام اصلاحات اقتصادی هست. ایشون گفته لغو تحریم ها فرصت انحصار طلبی رو در اقتصاد ایران کاهش میده ولی به انحصارات موجود پایان نخواهد داد و به همین دلیل دولت آقای روحانی حتما باید موضوع اصلاحات اقتصادی رو در دستور کار خودش قرار بده. روزنامه دنیای اقتصاد یادداشتی از آقای مهدی بهکیش منتشر کرده، اقتصاددان، و ایشون هم در این یادداشت تاکید کرده بر بازسازی اقتصادی ایران. و روزنامه تعادل هم در تیتر یکی خودش زندگی اقتصادی ایران پس از توافق تاریخی رو مورد بررسی قرار داده در گفتگو با شماری از کارشناسان اقتصادی.
شهراب رفیع‌زاده بود و مروری بر مهمترین عناوین روزنامه‌های امروز صبح چاپ تهران. گمانه‌زنی‌ها درباره آثار توافق هسته‌ای در داخل ایران و البته در حوزه بین‌المللی بسیار هستش. شما میتونید آخرین اخبار هسته‌ای رو در وبسایت ما دنبال کنید به آدرس radiofarda.com. ضمناً میتونید به صفحه فیسبوک ما هم سر بزنید اگر که مایل باشید نظراتتون رو با ما و دیگر شنوندگان و بینندگان رادیو فردا در میان بگذارید. میتونید اونجا اعلام نظر کنید و با دیگر شرکت کنندگان فیسبوکی به تبادل نظر بپردازید. اگر هم مایل باشید که نظراتتون رو به صورت شفاهی و صوتی برای ما بگذارید، شماره تماس تلفن ما هست 20420221122112. البته با پیامک هم میتونید با ما تماس بگیرید به این شماره 20487995998000 و 20487995998060. نوبت میرسه به آخرین اخبار میادین ورزشی از مهدی رستم‌پور.
درود بر شما بینندگان عزیز و شنوندگان محترم، صبحتون بخیر. فضای ورزشی ایران دیروز به طرز چشمگیری تحت شعاع اخبار مذاکرات وین و توافق هسته‌ای بود. واکنش نشون دادن بسیاری از مربیان و بازیکنان در فوتبال و سایر رشته‌های ورزشی، به طور مثال بازیکنهای تیم پرسپولیس که در اردوی ترکیه هستند، روی کاغذ نوشتند ظریف متشکریم، از اون عکس گرفتن دست جمعی، بعد در حساب‌های کاربری خودشون در شبکه‌های اجتماعی منتشر کردن. یا مثلا امیر عابدینی رئیس سابق فدراسیون فوتبال مصاحبه کرده و پیشنهاد داده در مراسم انتخاب برترین‌های لیگ برتر آقای ظریف رو به عنوان بهترین مدافع معرفی کنن. وزیر ورزش هم که بیانیه‌ای داده در همین خصوص. جام جهانی فوتبال ساحلی در مرحله گروهی به پایان رسید. تیم ملی فوتبال ساحلی ایران تونست با نتیجه 3-2 مکزیک رو از پیش رو برداره و با توجه به اینکه برزیل هم اسپانیا رو شکست داد، از این گروه برزیل و ایران راهی دور بعد شدن. ایران به عنوان تیم دوم گروه در مرحله 1/4 نهایی مقابل تاهیتی قرار میگیره، تیم شگفتی ساز تاهیتی که تونسته تیم روسیه رو در دیداری پرگل با نتیجه 7-6 از پیش رو برداره. ایران در صورتی که از سطح تاهیتی بگذره میتونه صعود کنه به مرحله نیمه نهایی، اونجا با برنده ایتالیا و ژاپن روبرو میشه. مسیر تقریبا همواریه با توجه به اینکه تیمای برزیل و پرتغال میزبان رقابت‌ها، همچنین تیم مدعی روسیه فقط در مرحله فینال ممکنه با ایران روبرو بشن. از نقل و انتقالات فوتبال جهان، از خبرسازترین اونها رحیم استرلینگ مهاجم جنجالی باشگاه لیورپول در ازای مبلغی بسیار سنگین که از جمله گرونترین نقل و انتقالات فصل بوده، از لیورپول به منچستر سیتی پیوست. رابین فن پرسی هم از منچستر یونایتد رفت و به باشگاه فنرباخچه پیوست که بازیکنان زیادی رو این فصل به خدمت گرفته و همین باشگاه بود که در دیداری تدارکاتی با به خدمت گرفتن نانی تونست 7 گل به زوباهن بزنه. حالا فن پرسی هم به این باشگاه اضافه میشه تا در قامت یک مدعی در فصل جدید فوتبال اروپا ظاهر بشن. روز بسیار خوبی رو براتون آرزومندم. تا فردا، خدا نگهدار.
ساعت 7:30 صبح به وقت ایران هست. وارد دومین بخش صبحانه با خبر رادیو فردا شدیم. این بخش رو هم پی میگیریم و شروع میکنیم با آخرین خلاصه اخبار ایران و جهان از حسن جعفری.
با سلام دوباره به همراهان عزیز رادیو فردا. باراک اوباما رئیس جمهوری آمریکا قرار است تا ساعتی دیگر در مورد توافق هسته‌ای با ایران نشستی خبری برگزار کند. آیت الله علی خامنه‌ای رهبر جمهوری اسلامی بدون اظهار نظری صریح در مورد توافق وین از آنچه زحمات صادقانه و مجدانه مذاکره کنندگان هسته‌ای ایران خواند قدردانی کرد. دفتر نخست وزیر اسرائیل اعلام کرد متن توافق هسته‌ای 6 قدرت جهانی با ایران دیروز در کابینه امنیت این کشور بررسی و به اتفاق آرا رد شده است. ساعتی پس از انتشار خبر توافق هسته‌ای، شماری از ساکنان تهران و دیگر شهرهای ایران شب گذشته به خیابان‌ها آمدند و به جشن و شادکوبی پرداختند. شعارهایی در مورد آزادی میرحسین موسوی، زهرا رهنورد و مهدی کروبی در این مراسم نیز سر داده شد. نغمه آبدینی، همسر کشیش سعید آبدینی که در ایران زندانی است، و همچنین کریستین لوینسون، کارمند بازنشسته FBI که در ایران ناپدید شده است، از اینکه دولت باراک اوباما بدون در نظر گرفتن سرنوشت همسرانشان تن به توافق هسته‌ای با ایران داده است، انتقاد کردند. اکبر هاشمی رفسنجانی میگوید بازجویان از پسر زندانیش مهدی خواستند یا از آیت الله خامنه‌ای درخواست عفو کند یا باید پرونده طولانیش را ادامه دهد. ناصر سراج رئیس سازمان بازرسی کل کشور دیروز گفت یک فساد مالی 700 میلیارد تومانی در ایران روی داده است. سقوط یک فروند هلیکوپتر شرکت نفت فلات قاره خارک در آبهای خلیج فارس 4 کشته بر جای گذاشت. در پی اعلام نتیجه نهایی مذاکرات هسته‌ای ایران با گروه 5 به علاوه 1، نرخ برابری دلار آمریکا و یورو در بازار ارز ایران کاهش یافت. اتحادیه اروپا تحریم‌ها علیه ایران را به مدت 6 ماه دیگر به حال تعلیق درآورد. شماری از نمایندگان کنگره آمریکا از توافق هسته‌ای بین ایران و گروه 5 علاوه 1 به شدت انتقاد کردند. اکبر هاشمی رفسنجانی توافق هسته‌ای وین را یک پیروزی برای مردم ایران خواند و سرانجامی که کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس شورای اسلامی توافق وین را موفقیتی مهم برای دیپلماسی جمهوری اسلامی ایران توصیف کردنشین.
بعد از خبرها بپردازیم به مروری بر آنچه که در این بخش خواهید دید و خواهید شنید. در گزارشی به شادی مردم در خیابانهای شهرهای بزرگ ایران بعد از اعلام خبر توافق هسته‌ای خواهیم پرداخت. مروری داریم بر مهمترین اخبار روزنامه‌های استانها با شهرام رفیع‌زاده. آخرین اخبار حوزه فرهنگ و هنر رو با فرج سرکوهی مرور می‌کنیم و البته در بخش پایانی هم به تازه‌های دنیای موسیقی می‌پردازیم. اما بعد از اعلام خبر نتیجه نهایی توافق هسته‌ای میان ایران و کشورهای عضو 5 به علاوه 1، مردم در بسیاری از شهرهای مختلف ایران به خیابان‌ها ریختند و به شادی و پایکوبی پرداختند. حسن جعفری در گزارشی به این موضوع پرداخته، با هم گوش می‌کنیم و می‌بینیم.
به نوشته خبرگزاری دولتی ایرنا، با اینکه خبر به نتیجه رسیدن مذاکرات هسته‌ای کمی از ظهر گذشته در ایران منتشر شد، اما موج شادی مردم به پس از افطار موکول شد. مراسم شادمانی و پایکوبی که خبرگزاری ایرنا آن را جشن هسته‌ای توصیف کرده، در نقاط مختلفی از تهران از جمله میدان‌های ولیعصر، تجریش، مادر، ونک، چهارراه پارکوی، شهرک غرب، فلک دوم صادقیه، میدان نارمک و برخی دیگر از نقاط تهران برگزار شد. بنابر گزارش‌ها، شماری از شرکت کنندگان در این شادمانی‌ها بادکنک‌های رنگی یا تصاویری از مقام‌های جمهوری اسلامی ایران در دست داشتند یا نسخه‌ای از روزنامه‌ای را تکان می‌دادند که در آن محمد جواد ظریف شبیه به امیرکبیر ترسیم شده بود. به گزارش خبرگزاری های ایران، این شعارها عصر سه‌شنبه در میدانهای تهران شنیده می شد. سفیر صلح ایران تشکر تشکر، روحانی زنده باد، هاشمی پاینده باد، روحانی متشکریم، نیروی انتظامی تشکر تشکر و شعارهای دیگر. ویدئوهایی که در شبکه‌های اجتماعی منتشر شده نیز از جمله نشان می‌دهد که حاضران سرود یار دبستانی می‌خوانند و شعارهایی از جمله توافق بندی ما، حقوق شهروندی ما، پیام ما روشن، حصر باید بشکنه، یا حسین میر حسین و شعارهایی از این قبیل سر می‌دهند. رسانه‌های ایران همچنین گزارش دادند رفت آمد خودروها در بسیاری از خیابان‌های تهران با کندی صورت می‌گرفت و در بیشتر مناطق صدای بوق شنیده می‌شد. خبرگزاری دولتی ایرنا همچنین گزارش داده مراسم جشن و پایکوبی تنها به تهران منحصر نبوده و بسیاری از شهرها و شهرستان‌های ایران شاهد چنین مراسمی بوده است. شادمانی و پایکوبی مردم در روز سه‌شنبه در شماری از رسانه‌های بین‌المللی نیز بازتاب داشته است. توافق هسته‌ای بین ایران و شش قدرت جهانی روز سه‌شنبه در وین و از زبان فدریکا موگرینی مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا و محمد جواد ظریف وزیر خارجه ایران اعلام شد و هر دو این روز را روزی تاریخی توصیف کردند.
نوبت میرسه به شنیدن پیام‌های چند تن از شما شنوندگان عزیز رادیو فردا درباره همین موضوع، یعنی توافق هسته‌ای میان ایران و پنج علاوه یک، با هم گوش می‌کنیم.
تبریک عرض میکنم به ملت ایران که چنین رهبری داریم، چنین رئیس جمهوری و چنین وزرایی که چشماشون رو نبستن و دهنشون رو باز کنن. اول چشماشون رو باز کردن، بعد دهنشون رو باز کردن. تبریک عرض میکنم ملت ایران، باز دوباره تو یکی از کوران مشکلات موفق شدیم. تبریک تبریک تبریک.
خواستم به ملت ایران تسلیت بگم به خاطر اینکه با این کار 13 سال زجر کشیدن ملت ایران رو زیر پا گذاشتن.
دولت آقای روحانی تشکر کنم و همچنین از آقای ظریف، و اینو بگم که ما نه بمب اتمی داشتیم و نه خواهیم داشت و موافق بمب اتمی هم نیستیم، هیچی هم از دست ندادیم، فقط تونستیم این تحریم‌های بیخودی که برای ما گذاشته شده بود و همه رو از بین ببریم. بازم تشکر میکنم از آقای ظریف و آقای روحانی.
من هیچ تشکر نمی کنم، وظیفه‌شون بود. دوون از این واسه ما که کاری نکردم، برای خودشون، برای بقای خودشون این کارو کردم. اگه برای ما می‌خواستن این کارو بکنن 10 سال پیش می‌کردن.
کلاً نظر من اینه که با این همه سرمایه‌گذاری که ایران کرد، در واقع ملت ایران الان ضرر کرده. ضرر کرده در مقابل این توافق، اون همه سرمایه‌گذاری همه از بین رفت برای انرژی اتمی و برای نمی‌دونم ساختن این همه چیزا، یعنی سرمایه گذاری کرده بدون استفاده باید باشه، این همه سرمایه و 100 هزار سنتریفیوژ خریده و این همه چیزا، یعنی ضرر کرده.
آقای روحانی رئیس جمهور میفرمایند که تحریم ها اثری نداشته، ولی در زندگی مردم اثر داشته. شما چی ببینید مردم چی کارن؟ چی کار به کار مردم دارید؟ چون داشت نظامتون ازم میپاشید، مجبور شدید تن به تسلیم تحریم دادید. میدونی چقدر کاردون خواب داریم؟ میدونی چقدر کارگری بیکار داریم؟ میدونی چقدر این همه کارمند در فقر و بدبختی به سر میبرن؟ شما چی کار به مردم دارید؟ این نظامتون در خطر بود که شما اومدید تن به تسلیم دادید، تن به سازش دادید. مردم برای شما مهم نیست اصلا.
نظر و دیدگاه شما بخش جدا نشدنی پوشش خبری ماست. شماره پیامگیر رادیو فردا 00420221122112.
شهرام رفیع‌زاده سری میزنیم به روزنامه‌های استان‌های مختلف ایران. شهرام، روزنامه خراسان رضوی خبری درج کرده از واگذاری اجرای خط سوم متروی مشهد به قرارگاه خاتم الانبیا. جزئیات بیشتر این خبر چی هست؟
بله، روزنامه خراسان رضوی خبر داده که با تصویب ترک تشریفات مناقصه حفر تونل خط 3 قطار شهری مشهد در شورای شهر مشهد، این قرارداد اجراش به قرارگاه خاتم الانبیا سپاه پاسداران واگذار شده. آقای محسن انتظاری هروی که رئیس شورای شهر مشهد هست. در گفتگو با روزنامه خراسان رضوی گفته که ما پیشتر این رو تثبیت کرده بودیم که 11 کیلومتر حدود 11 کیلومتر حفر تونل خط 3 متروی مشهد به قرارگاه خاتم الانبیاء سپاه واگذار بشه، اما به دلایلی اون قرارداد سر نگرفت و حالا ایشون گفته که بر اساس مصوبه جدید حدود 28 کیلومتر حفر تونل و اجرای خط 3 متروی مشهد به قرارگاه خاتم الانبیاء که شاخه اقتصادی سپاه است واگذار شده. ارزش این قرارداد هم 1100 میلیارد تومان هست به گفته رئیس شورای شهر مشهد.
ماجرای مترو یکی از موضوعات مورد توجه یکی از روزنامه‌های دیگه هم هست، روزنامه 19 دیماه. این روزنامه خبر داده که حقوق کارگران متروی کرج از 5 ماه پیش پرداخت نشده. آیا جزئیات بیشتری در این باره درج شده؟
بله، روزنامه 19 دی در گزارش مفصلی که امروز منتشر کرده اشاره کرده به اینکه بسیاری از کارگران قطار شهری کرج یا همون متروی کرج این روزها ناراضی هستن برای که از 5 ماه پیش حقوق این کارگران پرداخت نشده. البته این روزنامه اشاره‌ای به تاریخچه پروژه قطار شهری کرج هم کرده و گفته که کلنگزنی این پروژه 10 سال پیش صورت گرفته بود، اما تاکنون ساخت و ساز متروی کرج همچنان ادامه داره و در حال حاضر به مشکلات مالی هم خورده و به همین دلیل نتونسته حقوق کارگران خودش رو پرداخت.
شهرام، روزنامه سیستان و بلوچستان هم خبری داره درباره افزایش شمار قربانیان تصادفات جاده‌ای در این استان. این خبر رو بر اساس چه آماری منتشر کرده؟
بر اساس آمار پزشکی قانونی روزنامه سیستان و بلوچستان این خبر رو منتشر کرده و اشاره کرده که استان سیستان و بلوچستان راه‌های بسیار طولانی داره که اغلب این راه‌ها استاندارد نیستن یا راه‌هایی هستن که همچنان دوبانده هست و تصادفات جاده‌ای هم در این استان بسیار اتفاق می‌افته. اشاره کرده که در سال گذشته 959 نفر در حوادث جاده‌ای جان خودشون رو در استان سیستان و بلوچستان از دست دادن که 175 نفرشون زن بودن و 784 نفرشون هم مرد و نسبت به سال قبل‌تر به نوشته این روزنامه این رقم 10% افزایش داشته.
بپردازیم به روزنامه خراسان شمالی. این روزنامه خبری داره درباره هشدار رئیس دفتر نظارتی شورای نگهبان درباره احتمال خرید رأی در این استان. چه جزئیاتی درباره این خبر منتشر شده؟
بله، روزنامه خراسان شمالی گزارش داده که سرپرست دفتر نظارت و بازرسی شورای نگهبان در این استان طی سخنرانی هشدار داده نسبت به اینکه برخی داوطلبان انتخابات مجلس دهم از هم‌اکنون در حال برنامه‌ریزی و تبلیغات هستند. ایشون حتی به صراحت گفته که اقدام برخی از این داوطلبان یا کاندیداهای احتمالی انتخابات مجلس دهم خرید و فروش رأی هست و البته گفته که دفاتر نظارتی شورای نگهبان برنامه‌ها و عملکرد این کاندیداهای احتمالی رو مورد رصد و بررسی قرار میدن و در صورتی که اینها کاندید بشن ممکن هست که با اینها برخورد بشه و صلاحیت این افراد تایید نشه.
سری هم بزنیم به کاهش شمار شاغلان در استان آذربایجان شرقی در یک دهه گذشته که روزنامه سرخاب منتشر کرده.
بله، روزنامه سرخاب امروز آماری منتشر کرده به نقل از معاون سیاسی امنیتی استانداری آذربایجان شرقی که در مراسم تودیع و معارفی مدیران پیشین و جدید اداره کل تامین اجتماعی استان آذربایجان شرقی این آمار رو بیان کرده. ایشون گفته که سال 84 تا کنون طی 10 سال گذشته 30,000 نفر از کسانی که در استان آذربایجان شرقی شاغل بودن شغل خودشون رو از دست دادن. علاوه بر این ایشون اشاره کرده که حدود 8,500 واحد صنعتی در استان آذربایجان شرقی فعالیت داشت تا پیش از سال 84، اما در دوره دولت‌های آقای احمدی نژاد که دوره ایشون ریاست دولت رو بر عهده داشت تا کنون به نوشته ایشون به 3,300 واحد کاهش پیدا کرده، یعنی چیزی حدود 2,200 واحد تولیدی و صنعتی در استان آذربایجان شرقی به گفته این مقام دولتی تعطیل شده یا کار و فعالیت در اون متوقف شده.
با سپاس از شهرام رفیع‌زاده و مروری بر آخرین اخبار چاپ روزنامه‌های استان‌های مختلف در ایران. مثل هر روز نوبت میرسه به مروری بر آخرین اخبار فرهنگی ایران با فرج سرکوهی. آقای سرکوهی سلام، صبح روز چهارشنبه شما بخیر.
سلام میکنم به شما خانم حسینی و سلام میکنم به شنوندگان و بینندگان عزیزمون و صبح بسیار خوبی رو برای همه آرزو میکنم.
آقای آقای سرکوهی، قرار هست که به زودی نمایشی از مولیر به نام تارتوف در تهران روی صحنه بره. ابتدا با خود مولیر به عنوان نویسنده برجسته فرانسوی شروع کنیم و برای ما بگید که در ادبیات فرانسه مولیر چه جایگاهی داره و چه موضوعاتی رو معمولا در آثار خودش مطرح میکنه.
خب میدونیم که ژان مولیر، ژان یا ژان باتیست بول که مولیر رو یکی از بزرگترین پایه‌گذاران ادبیات کلاسیک فرانسه میدونن. در قرن 17 میلادی او به اصطلاح یکی از چهره‌های بزرگ تئاتر بود و خودش هنرپیشه هم بود. او پدر در سال 1622 متولد شد. پدرش کارگر بود و بعد البته در این حال طراح داخلی قصر پادشاه هم بود. اون در رشته وکالت تحصیل کرد، بعد رها کرد، بعد به نوشتن نمایشنامه رو برد. در گروه های سیار که شهرهای مختلف میرفتن بازی میکرد، نمایشنامه مینوشت. و جالب این است که، یا شاید بگیم تراژدی در این است که در سال 1673 در حالی که داشت یک نقش رو بازی میکرد بر صحنه، در همون صحنه بیهوش شد و بعدم در سال 51 سالگی درگذشت. در قرن 17 هم میدونیم که دوران رنسانس است، دورانی که اروپا برمیگرده به گذشته و مذهب رو و اصلاح فرهنگ قرون وسطایی رو نقد میکنه. عقل گرایی، انسان گرایی، آزادی خواهی و غیره، این مفاهیم مطرح هستند. بنابراین در تمامی عرصه ها نقد گذشته و به خصوص نقد مذهب به ویژه بسیار مهم است. مولیر هم در آثارش جامعه فئودالی اون زمان رو نقد میکنه، اشراف رو نقد میکنه، به خصوص در چند نمایشنامه‌اش مثل تارتوف، دون جوان، مردم گریز و اینا که بسیار هم مشهور هستند و همچنین کمدی خسیس، به اصطلاح خیلی تیز جامعه رو نقد میکنه. و میدونیم که به دلیل نقدی که بر کلیسا و مذهب داشت، وقتی که مرد کلیسا اجازه نداد که در گورستان رسمی شهر دفن بشه، بردن در گورستان نوزادان دفنش کردن. البته بعدن اون به اصطلاح باقی مانده جسد رو بردن به مهمترین گورستان پاریس، پرلاشز، و اونجا دفنش کردن.
محتوای نمایش تارتوف چی هست؟ یعنی چه داستانی رو روایت میکنه مولیر در این نمایشنامه؟
تارتوف یا دغلباز نام دومش هست. اصلا میدونیم که در زبانهای اروپایی تارتوف همیشه به عنوان یک آدم دغلبازی اسم، اصلا وقتی میگن تارتوف دغلباز، اون قهرمان این داستان هستش. این نمایش کمدی هستش که یک آدمی است که روحانی هستش، اما آدم دغلبازی است، فریبکاری است، ریاکار هست و او به اصطلاح فریب میده یک ارگان و مادر او رو، بعد خانواده اونا رو داغون میکنه، سعی میکنه سوء استفاده کنه، هم سوء استفاده های گوناگونی میکنه و خودش رو پشت به اصطلاح تقدس و لباس مذهبی پنهان میکنه و بعد چهرش به اصطلاح افشا میشه در این نمایش. نمایشش که در این حالی که کمدی هست و در این حالی که طنز هست، نمایش بسیار پرکششی هست و نمایشی است که بسیار سرگرم کننده است. البته این رو هم بگن که از قرن 17 تا حالا بارها در صحنه اجرا شده، کارگردانان مختلف برداشت های گوناگونی از این نمایش ارائه میدن. حالا باید ببینیم که خانم رویا نونهالی که این نمایش رو کارگردانی کرده در 28 تیر ماه در قرار است در تالار شمس به سر به صحنه بره، چه برداشتی از این نمایش ارائه خواهد داد.
و قرار هست که نمایشگاهی از آثار هنرهای تجسمی به اسم صد اثر صد هنرمند در چند روز آینده در تهران افتتاح بشه. در این نمایشگاه چه آثاری قرار ارائه بشه؟
از سال 71 تاکنون هر سال گالری گلستان نمایشگاهی برپا میکنه به عنوان صد اثر صد هنرمند که آثار گلستان حالا معمولا بیشتر از 100 هست. هنرمند دعوت میشن، حالا بین 100 تا 110 هنرمند که آثار خودشون چه نقاشی چه مجسمه ارائه بدن. حالا این دوره این نمایشگاه هم قرار است با 197 هنرمند آثارشون رو ارائه بدن و از نسل های مختلف، از به اصطلاح اونایی که پیرترن تا هنرمندان جوان، و این نمایشگاه در دوم مرداد ما برپا خواهد شد.
مروری بود بر آخرین اخبار فرهنگی ایران با فرج سرکوهی. نوبت میرسه به تازه های دنیای موسیقی، با بردیا افشین همراه میشیم.
دیروز در این برنامه از این گفتم که مهدی مقدم، خواننده جوان و پرطرفدار موسیقی پاپ، پس از 8 سال دوباره برای فعالیت‌های رسمی و هنریش در ایران مجوز دریافت کرده و خبرهای تکمیلی حالا حکایت از این داره که این هنرمند شهریور ماه امسال آلبومی رو قرار منتشر کنه به اسم بی‌انصاف که چهارمین آلبوم رسمی مهدی مقدم به حساب میاد به این ترتیب. و مهدی مقدم خودش گفته به زودی درباره این آلبوم در یک نشست خبری توضیحات بیشتری رو ارائه میکنه.
فتحعلیان هم خیلی وقته که آلبومی رو در بازارهای رسمی ایران منتشر نکرده، دقیقاً 6 ساله، اما او هم وعده داده که مجموعه استودیویی متشکل از 10 قطعه با کلام و بی کلام رو به زودی به بازار میده. آلبومی که نامش خواهد بود دیده دیدار، که باز هم از نظر موسیقایی در فضای آلبوم‌های قبلیش خواهد بود. فرمان فتحعلیان آهنگساز و خواننده 45 ساله موسیقی پاپه که در آثارش از عناصر عرفانی و سبک‌های موسیقی ملل چون موسیقی فلامنکو بهره می‌گیره.
مست و خراب می‌روی خانه به خانه کور که حریف بودی موسیقی که رو بود موسیقی که رو بشود حلقه به حلقه
شهرام شکوهی دیگر هنرمند مطرح موسیقی پاپ ایرانی هم اعلام کرده که برای انتشار آلبوم سومش همه مجوزهای لازم رو از دفتر موسیقی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی دریافت کرده و آلبوم آقای شکوهی تا اواسط مرداد ماه به بازار میاد. این آلبوم 11 قطعه داره و نامش اینه: تا نفس هست. محسن چاوشی او هم از هنرمندان مطرح موسیقی پاپ ایرانیه که در روزهای گذشته وعده از انتشار آلبوم جدیدش داره. او چند روز پیش در مصاحبه‌ای با خبرنگار سایت اینترنتی موسیقی ما جزئیاتی بیشتر از آلبوم آتیش منتشر کرده، آلبومی به اسم چنگیز که هشتمین آلبوم رسمی محسن چاوشی خواهد بود، و چاوشی گفته در حال حاضر بیشتر وقتش رو معطوف بر این کرده که آهنگ‌های این آلبوم رو در بین تمام آهنگ‌هایی که آماده کرده دستچین کنه. این خواننده و آهنگساز 36 ساله بعد از این داده که آلبوم تازه‌اش حتما تابستون امسال به بازار میاد.
چه خوبه همیشه ما با هم باشیم، من و تو دشمن درد و غم باشیم. چه خوبه دلامون از امید پره، غم داره از من و تو دل میبره. من با تو خوشم تو خوشی با دل من، از دست من و تو خسته ها خسته میشن. من با تو خوشم تو خوشی با دل من، از دست من و تو خسته ها خسته میشن. من با تو خوشم تو خوشی با دل من، از دست من و تو خسته ها خسته میشن. من با تو خوشم تو خوشی با دل من، از دست من و تو خسته هسته میشم.
از دیگر هنرمندانی که وعده انتشار آلبوم تازه داده قاسم افشاره که گفته آلبوم جدیدش 10 قطعه داره و قطعاً تا مرداد ماه امسال به بازار میاد، پیش از اینکه او برای یک اجرای زنده در تالار وحدت تهران به روی صحنه بره. قاسم افشار خواننده است که امسال 50 ساله میشه و او از جمله چهره هایی است که در دهه 70 خورشیدی نام خودش رو مطرح کرده بود، خصوصا با اجرای آواز آهنگی بسیار موفق به اسم وقفه پرنده ها. اما اونچه که ما از قاسم افشار در آخر این برنامه خواهیم شنید آهنگی است به اسم همقسم از آلبوم بازیگر.
نظر به آخر برسم تو این خزون بی بهار، منم مثل تو بی کسم. تنها نرو ای هم قسم، نظر به آخر برسم تو این خزون بی بهار، منم مثل تو بی کسم. تموم شده صدای من، تا کی میشه زندونی بود؟ آسمونه پوشانی سوخ، بغض ترانه رو سرود. تا کی میشه یه سایه بود کوچه ستاره هم رو دید؟ یه کشتی شکسته شد مزم به ساحل نرسید. نرو ای هم قسم، نظر به آخر برسم تو این خزون بی بهار، منم مثل تو بی کسم. تنها نرو ای هم قسم، نظر به آخر برسم تو این خزون بی بهار، منم مثل تو بی کسم. قربت شعر من چرا به گوش تو نمیرسه؟ خاطره های موندگار هنوز یه راه نفسه. ای هم قسم و گوش تو یه سایه بون آشناست، یه جا مثل خورشید گرم یه بستر.
به لحظات پایانی صبحانه با خبر امروز داریم میرسیم. من نوشین سید حسینی همراه با دیگر همکارانم در این برنامه با شما خداحافظی میکنم و شب و روز خوبی رو برای همه شما آرزو میکنم.